پشتیبان ایشون هستن. دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده. اکبر مردان هستم از صحابه. خدا
جواد بابایان عزیز نوشته: سلام عرض تسلیت، عزاداریاتون قبول درگاه احدیت، همچنین بر شما برادر خوبم آقا جواد عزیز. به نظر من راز موندگاری در حقیقت نهفته. ممکنه بعضی وقتا کمی کم رنگ بشه، اما هیچ وقت گم نمیشه. طلا همیشه طلاست، حتی وقتی هم که توی گل بیفته. درود بر شما. خدمتون عرض بکنم که یکی از چیزایی که من خودم خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشید اینه که تو این وانفسا زمانهی که ما داریم زندگی میکنیم پر از تنش و دغدغه و گرفتاری های ریز و درشت هستش، هر از گاهی یه نفر باشه، یه نفر پیدا بشه، حرفاش آدمو آروم کنه، آدمو به فکر بندازه و بگه من کجام، کیم، چیم، اصلا با خودم چند چندم، از این صحبت ها، و آرامش به آدم بده. صحبت های دوست ارجمندمون آقای اکبر آشوری از این دست حرف هاست که آدم رو آرامش بهش میده و آدم میشینه فکر میکنه که با خودش واقعا چند چنده. بشنبی.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر. دوستان باز در خدمتتون هستم برای اینکه یه موضوع دیگه ای رو با هم دیگه به چالش بکشیم و با چالش کشیدن این موضوع ذهن خودمون رو و اطلاعات خودمون رو هم به چالش بکشیم و تکمیلش کنیم انشاءالله. موضوع اطلاعات و اخباره. حالا چطور بهش رسیدم خدمتتون عرض کنم. چند وقتی یه تلسکوپی به نام تلسکوپ جیمز وب نظر من رو به خودش جلب کردش. توی اخبار اومدش. حدودا یک سالی هست و جوری این رو مطرح کردن، حالا در آینده میرسم به اون ارزش خبر. جوری این رو من فکر کردم که باید بدونم این چیه. همین موضوع رو با همین ترتیب فکر دیگرون هم شنیده بودند و پیگیری کردند. تا اینکه چند وقت پیش گفتند اولین عکس رو فرستاده، دومین عکس رو فرستاده و این عکس ها اینقدر مطرح شد در اخبار و اینقدر این رو با هیجان گفتند که انگار چندین سال ما دنبال این عکس ها بودیم. شخص خودم رو دارم میگم و افراد عادی مثل خودم رو، انگار ما چندین سال قصه‌مون این بودش که این عکس ها چرا به دستمون نمیرسه با این وضوح و کار خوابیده. عکس ها رسید، مردم شاد شدند و بین خودشون عکس ها رو حتی اینور اونورم میفرستادن، به هم دیگه توی فضای مجازی میفرستادن، تو اخبار اومدش. حتی من دیدم که بنده خدایی برداشته بود همین رو چاپ کرده بود روی پیراهن. خب برام سوال شد که چی میشه که یه دفعه من برام یه همچین موضوعی اهمیت پیدا میکنه. نه تنها من نمونه ای از افرادی هستم که تعدادشون هم کم نیست این موضوعات براشون اهمیت پیدا میکنه. حالا این یه موضوعه، توی سیاست، توی نمیدونم اقتصاد، توی اجتماع، توی هر جایی میرید یه سری اینجور خبرها هستش که یک دفعه خودی نشون میده و توجه ما رو به خودش جلب میکنه. وقتی هم دقیق میشید میبینید که اونقدر مهم نیست. ببینید، این که میگم اونقدر مهم نیست، نه اینکه مهم نیست. یه وقتی بودش در حدودا بگیم 10 سال پیش، هممون دیگه تجربهشو داریم دیگه، بهمون میگفتن که مثلا یه خونه ای هستش مثلا 5 میلیارد میارزه. ما مقیاس درستی از میلیارد تو ذهنمون نبود، ما افراد متوسط جامعه. مثلا اگر میگفتن فلان ماشین 8 میلیارد میارزه، ما نمیفهمیدیم یعنی چی. ولی وقتی بهمون میگفتن مثلا اون زمان ماشین های مثلا خیلی لوکس شاید مثلا نمیدونم 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان بودش، ما متوجه میشدیم 200 میلیون 300 میلیون چقدره. ولی با قیمت هایی که بالا رفته بگن این ماشین مثلا 5 میلیارد میارزه، یه مقیاسی ذهنمون هست. چرا؟ چون اون ماشین ابتدایی که ما اول داشتیم اون زمان مثلا 50 میلیون تومان بودش، الان شده 500 میلیون و 500 میلیون یه مقیاسی براش داریم. بنابراین چند تا 500 میلیون، مثلا نمیدونم 10 تا 500 میلیون میشه اندازه این ماشین مثلا لوکس. بنابراین میتونیم بفهمیم. وقتی میفهمیم عکس العمل های واقعی خواهیم داشت. ولی وقتی نفهمیم عکس العمل هامون خیلی واقعی نیست. فقط این رو میفهمیم که این یه چیزی خیلی بالاییه. چقدر بالا نمیتونیم. و به این عکس العمل ها نباید خیلی اعتنا کرد. جریان تلسکوپ فضایی هم یه هم چیزیه. به هم میگن که این خیلی بزرگه، این خیلی کارهای عجیبی میکنه، تصاویر آنچنانی از مثلا اینقدر سال نوری اون طرف تر از ما رو داره میگیره و میفرسته. مقیاس درستی دست من نیست، فقط من میفهمم یه کار بزرگی داره انجام میشه. حالا که مقیاس بزرگی دست ما نیست، این عکس العمل افرادی که اطراف ما هستن چیه؟ چرا در جایگاه خودشون رو نشون میدن که انگار میفهمند بزرگی یه همچی مسئله ای رو؟ این که اول صحبتم گفتم خیلی برام بزرگ نیست، از این منظر دارم میگم، چون من نمیفهممش. همونقدر که من نمیفهممش، همونقدر برام بی اهمیت باید باشه. ولی چرا اهمیت داره؟ چرا در میان مردم اهمیت پیدا کرده؟ به این داشتم فکر میکردم، دیدم که چون اخبار راجبش خیلی زیاد بود، این خبر برای افرادی که در این حوزه هستند خبر بسیار بزرگیه، شاید بزرگترین خبری که توی عالم رصد و توی عالم فیزیک یا توی عالم هیئت و نجوم اومده تا الان، همین تلسکوپ باشه. ولی این تلسکوپ مستقیما به من مربوط نیست. چرا اینقدر برای من مهم شده؟ همین موضوع باعث شدش که من راجع به اطلاعات و اخبار یه خورده کنجکاو بشم، ببینم این اخبار چیکار داره باهم میکنه، کدوم اخبار، کدوم اطلاعات هستش که باید دنبالش باشیم، برای ما مهمه و من باید پیگیری کنم. چرا این همه وقت ما داره تلف میشه بابت اطلاعات و اخباری که برای من اهمیتی نباید داشته باشه؟ خب اینا رو داشتم برای خودم حلاجی میکردم و گفتم که این جلسه با شما راجع به این موضوع صحبت کنم. حالا جالبه خدمتتون عرض کنم، وقتی داشتم به این فکر میکردم یاد اون آزمایش معروف همنوای اش افتادم. اش اسم دانشمندیه، روانشناسیه، آزمایشی انجام داد، اومدش یه فکر کنید مثلا 7-8 نفر رو کنار هم گذاشت، نفر شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6، این رو یک بارم خدمتتون عرض کردم ولی بد نیست، به این موضوع اونم میخوره. و توی تصویر روبروی اینها میومد یک سوالی رو مطرح میکرد. سوال ها خیلی واضح بودند، مثلا 2 به علاوه 2 میشه چند، یا مثلا خورشید بزرگتره یا کره ما، از این سوال ها، یا این خط هایی که میبینید کدوم اندازه هم دیگه است. خیلی چیز واضحی بود. از این مثلا 6 نفری که نشسته بودند، یه نفر آزمایش شونده بود و اون 5 نفر دیگه از همکارای خود آقای اش بودند. خب شروع کردند، اولین سوال گذاشت 2 به علاوه 2 چند میشه، همه گفتن 4. شماره 1 گفت 4، شماره 2 گفت 4، 3 4، شماره 5 هم که آزمایش شونده بودش خب گفت 4 دیگه، خب معلومه 4. همینطور پیش رفتن تا به جایی رسیدن که همکارای آقای اش، یعنی اون 5 نفر دیگه با آقای اش قرار گذاشته بودن مثلا از شماره 10 به بعد جواب‌های اشتباه بدن. اومدش گفتش که مثلا 3 به علاوه 3 چند میشه، خب باید بشه قاعدتاً 6 دیگه. نفر اول گفتش میشه 10، نفر دوم هم گفتش میشه 10، سومین همکارش هم گفت 10، چهارمین همکارش هم گفتش 10. رسید به این بنده خدا، یه ذره با تعجب به اون نگاه کردش که خب 3 به علاوه 3 نمیشه 10 که، میشه 6. گفتش میشه 6، ولی با شک گفت، گفتش میشه 6. فکر کردش نکنه یه مثلا نکته‌ای توش هست، ولی باز گفت میشه 6. خب سوال بعد مطرح شد، این یه نفر تنها نفری بودش که داشتش برعکس دیگرون جواب میداد دیگه. سوال بعدی مطرح شد که مثلا نمک میتونه تشنگی ما رو رفع کنه یا نه. نفر اول گفتش بله میتونه رفع کنه، نفر دوم هم گفت بله، نفر سوم هم گفت بله، تا رسید به این بنده خدا. این بنده خدا هم از جایی خبر نداشت، یه نگاهی به اینا کرد که یعنی چی نمک میگه تشنگی رو رفع میکنه. دفعه دوم هم خیلی به سختی گفتش نه رفع نمیکنه. سوال بعد رو مطرح کردن دوباره به همین واضحی که آیا مثلا 4 با 4 برابر است یا نه. نفر اول گفت نه برابر نیست، نفر دوم گفت نیست، سومی هم گفت نیست، چهارمی هم گفت نیست. رسید به این بنده خدا، این بنده خدا دیگه تسلیم شد، گفتش نه نیست، 4 با 4 برابر نیست. خلاصه آزمایش های مختلفی کردند و منظورش این بودش که ببینی آیا افراد تا چه میزانی میتونند تحت تأثیر اطلاعات قرار بگیرند و باورهاشون چقدر به دیگرون متکیه. نتیجه مثبتی هم گرفت، دید جامعه و تکرار یک مسئله میتونه خیلی روی دیگرون اثر بذاره. توی جریان تلسکوپ جیمز وب هم مطمئن باشید یه همچین اتفاقی افتاده. وقتی نفر اول میگه اوه عجب عظمتی، عجب عکسی و این عکس چقدر قابل تحمل، واو چه پیشرفتی، نفر دوم هم همین رو شما میشنوید، نفر سوم توی فضای مجازی میبینید عکس رو گذاشته، کلی هم نوشته عالیه و ذوق زده است، نفر پنجم ششم، ما هم ناخودآگاه میگیم که عجب. وقتی میخوایم به کسی هم تعریف کنیم میگیم عجب عظمتی داره، در حالی که وقتی برمیگردیم به درون خودمون و تصاویر دیگه‌ای که تو ذهنمون بوده و برامون به واقع جالب بوده رو میاریم میذاریم کنار این عکس، میبینیم که واقعا این عکس برای منی که تخصصی توش ندارم هیچ جذابیت آنچنانی نداره. مثلا من خودم عکس بزرگ شده سر یک سنجاقک رو دیدم، بسیار عالی بود، عجیب بود. یا عکس بزرگ شده سر یک مورچه بسیار وحشتناک بود، بسیار وحشتناک، یعنی اگر این مورچه بزرگ میشد اندازه ما میشد یکی از وحشتناک‌ترین موجوداتی که میتونیم ببینیم رو میدیدیم. خب اینها برام واقعا عجیب هستند و این رو درک میکنم و یه مقیاسی ازش دارم، ولی عکس جیمز ویب رو، اون عکسی که فرستاده و عظمت این کار رو، من چون متخصص این کار نیستم درک نمیکنم، بنابراین نباید اینقدر برام مهم باشه. اینم حرف زدم بگم ببینید چقدر اطلاعات روی ما تاثیر داره میذاره. یه فاصله بگیریم، میخوام نتیجه گیری کنم و بحث رو به انتها برسونم. Thank you. خدا قوت. بریم راجع به خبرها که اطراف ما هستند و اینکه چقدر تاثیر روی ما میذارند صحبت میکنیم و اینکه کدوم یک از این خبرها و اطلاعاتی که اطرافمون هستند برای ما مهمند و ما باید دنبالش باشیم. این مهمه برای ما، همین موضوع که این همه اطلاعات، خب بالاخره خواهی نخواهی پر از اطلاعات دوره برامون دیگه، هر چی رو که نگاه میکنی پر اطلاعات. این حجم از اطلاعات، من دنبال کدومش برم؟ من که وقت نمیکنم همش رو دنبالش بشم، کدومش به دردم میخوره؟ میخوایم راجع به این صحبت کنیم. برای این منظور یه ده میان میگن که ببینید این اطلاعات، این خبرهای گوناگونی که میاد مثل یه بازیه، مثل یه چیستانه. آدم هوشمند اینها رو میگیره و کنار هم قرار میده این پازل ها رو و به یک نقشه کلی میرسه و میتونه از این جورچین ها استفاده کنه، از این نشانه ها استفاده کنه و به اون مجهول برسه. این اطلاعات ادعای اعتقاد دارن بر اساس یک عقل کلی در مسیر زندگی ما قرار میگیره، ما دوچارشون میشیم و اگر باهوش بشیم اینها رو کنار هم میذاریم و میفهمیم که باید چیکار کنیم. یه ده اینجوری اعتقاد دارن، میگن نشانه هایی که شما معمای زندگیتون رو حل کنید. یه ده میگن اطلاعات حوزه ما رو مشخص میکنه، حوزه ما رو، اندازه ما رو مشخص میکنه، انسان رو تعریف میکنه که کیه و اندازش چقدره. چند وقت پیش مستند بسیار زیبایی رو دیدم. این مستند راجع به کودکانی بودش که در موقع خواب یک دفعه حرکت میکردن، یهو انگاری تشنج کوچیکی داشتن، مثلا یهو نفس میکشیدن یا دست و پاشون رو تکون میدادن، بعد دوباره به خواب میرفتن. خب اومده بودن تحقیق کرده بودن، خیلی زیبا بود مستند، چون وقتمون کم، آخرش رو خدمتتون عرض کنم. نتیجه ای که گرفته بودن، نتیجه ای که میگفتند فرض ما بر اینه، این بودش که میگفتند که این کودک داره مثلا یهو پاش رو تکون میده، چون نوزاده هنوز نمیدونه کیه، اندازش چیه و به چه صورت هستش، با تکون دادن پاش ذهن خودش رو متوجه میکنه که من یه همچی عضوی هم دارم. یهو دستش رو تکون میده یا میبینی یهو میخنده، میگه با این کارهای خودش یه تعریفی از خودش، یعنی به خودش آگاه میشه، میفهمه حدود و ثغورش چقدر و کجاست و چجوریه. خب حالا یه عده اومدن راجع به اطلاعات هم همین رو میگن، میگن با دانستن اخبار و اطلاعاتی که بهمون میرسه ما حدود خودمون رو متوجه میشیم. اینم از این. خب یه عده اومدن میگن که ببینید اطلاعات باعث یه سری عکس العمل های بدن و ذهن ما در مقابل خودشون میشن. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اطلاعات و اخباری که ما میشنویم باعث ترس میشه، بعضی باعث خشم میشه، بعضی باعث احتیاط، بعضی شاید لذت به انسان بده، بعضی جهان بینی به انسان میده، بعضی انسان رو حقیر میکنه، یه احساس حقارت به انسان دست میده، بعضی انگار احساس بزرگی و افتخار به انسان انتقال میدن. این اخبار یه همچی حالتی دارن. این عده اعتقاد دارن همه این اخبار میتونه انسان رو از حالت متعادل بودن در بیاره، میتونه انسان رو نامتعادلش کنه. و همین عده اعتقاد دارن که اگر ما این اطلاعات رو بدونیم چجوری استفاده کنیم، میتونه در تعادل انسان و متعادل زیستن کمک کنه. اینم نظر بعدی. یه عده اعتقاد دارن که آقا جون اطلاعات و این همه خبرهای مختلف که وجود داره اکثریت به عنوان بازیه. اخبار موثق هم وجود داره، اخبار اصیل هم وجود داره، ولی اعتقاد دارن اکثر اطلاعات و اخباری که الان ما درش داریم غرق میشیم بازی بیش نیست، بیشتر وقت ما رو تلف میکنند. بعد میان راجع به صحبت میکنند، میگن اینها خصوصیاتی دارند. به عنوان مثال این اخبار شما رو سیر نمیکنه، انگار پوچند، انگار شما مثلا میبینید بعضی از غذاها رو میخورید این غذا سیر نمیکنه شما رو. میگه این اخبار هم اینجوریه، هر چی شما استفاده میکنید اینها رو میگیرید سیرتون نمیکنه. این عده میگن این اخبار تقلبی، اخباری هستند که مثل همند، ولی چهره هاشون اسامی عوض میشه. مثلا امروز سرمربی فلان کلاه سرمون گذاشته، فردا یه نفر دیگه میاد به یه اسم دیگه همون کلاه رو سرمون میذاره. میگه اینها مثل همند ولی چهره ها عوض میشه. بعد دیگه از تقلبی بودن اینه که میگه اینا مدام تکرار میشن. اگر به تاریخ نگاه کنید خواهید دید که تکراری اند همشون، منتهی حافظه تاریخی قوی میخواد که اینها رو بیاره و استفاده کنه. دیگه از این اخبار تقلبی میشه اینو گفتش که بین مردم مد میشن، یه مدتی نقل مجالس، به قول بعضیا نقل مجالس میشن و بلافاصله هم میرن انگار نبودند. این عده میگن اخبار تقلبی به سرعت هم از بین میرن. یکی دیگه از نشونه هاشون اینه و اکثرا مصنوعی هستند، یعنی نتیجه کارهای انسان هستند این اخبار. خب وقتی ازشون میپرسی خواهد کجا بفهمیم کدوم یک از اینها اصله و به درد ما میخوره و کدومش به دردمون نمیخوره، یه جواب قشنگی میدن. میگن شما وقتی به اون موقعیت مرزی خودتون برسید متوجه میشید. موقعیت مرزی به این معنا که نمیدونم این حالت برای کدومتون پیش اومده، مثلا به مرگ نزدیک شده باشید یا یه حالت شما رو از اون حالت عادی زندگیتون بیرون بیاره. تو اون حالت شما میبینید که موضوعات رو یه جور دیگه متوجه میشید. بعضی از موضوعات براتون مهمه، بعضیاش نه. من برای خودم پیش اومده، یه روز بسیار حالم بد شد و احساس میکردم دیگه موقعی رفتنه. جالب اینه که همون روز با یکی از دوستان بگومگویی داشتیم. خب این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. از طرفی در روزهای عادی چیزهایی که برام مهم بود این بودش که این برنامه رو بتونم سریع انجام بدم، اون رو نمیدونم به فلان کس برسونم، کارهای روزمره رو خوب انجام بدم. یه همچی اخلاقی اصلا کلا دارم که سر وقت کارهای روزمره رو خوب انجام بدم و مدیون کسی هم نشم. خب اینا چیزهایی بودش که در مواقع عادی تو ذهنمه. حالا وقتی به اون حالت افتادم، حدودا یک نیم ساعتی که وحشتناک دیگه متوجه شدم موقع رفتنه، اولین چیزی که ذهنم اومد به خانواده گفتم که یه زنگ بزن به فلان کس، همون کسی که باهاش بگومگو اون روز داشتم. به همسرم گفتم یه زنگ به فلان کس بزن، از طرف من معذرت خواهی کن. اصلا در روزهای عادی زندگیم این موضوع برام موضوع آنچنانی نبود، بالاخره جربه اصلاحی پیش میمد و میرفتش، ولی تو اون لحظه، تو اون موقعیت مرزی، این برام مهمترین موضوع بود. میبینید تمام اطلاعات، تمام اخبار به کنار، این موضوع مهمه. این حتی میگم برای اینکه بفهمید چه اخباری براتون مهمه، باید تو اون موقعیت قرار بگیرید یا خودتون رو تو اون موقعیت قرار بدید. بگید که اگر الان مثلا آخرین وقت زندگیم باشه، آیا این خبر، آیا این اطلاعات برام مهمه یا نه. اینم نظر این حتی. خیلی نظرهای مختلف نوشتم ولی چون طولانی شد بگذاریم، چون میخوام برسم به اون اصل موضوعی که میخوام خدمتتون عرض کنم. موضوعی که به دل خودم خیلی نشست و وقتی شنیدم راجع به اطلاعات و اخبار، این بودش که به نوعی جای دیگه همین رو بهتون گفته بودم، تو اینجا هم باز دیدم همین رو گفتند. اطلاعات و اخباری مهمه که به ما آگاهی بده و نسبت ما رو با جهان، با پیرامونمون مشخص کنه به صورت واقعی ها. و نکتهش اینجاست، این آگاهی، این اطلاعات، این اخبار به ما داده نمیشه مگر اینکه ما بهش اقبال داشته باشیم. حالا یه جور دیگه بهتون بگم، ما اطلاعاتی به طرفمون میاد، اخباری رو متوجه میشیم، نشانه هایی رو متوجه میشیم که خودمون قبلا در خودمون هم جنسش رو ایجاد کرده باشیم. خیلی ساده بخوام بگم، اگر من یک آدم مثلا مادی بی‌همتی باشم، میبینید اخبار و اطلاعاتی رو میبینم که این موضوعات توش زیاده. ولی اگر من خودم رو جوری تربیت کرده باشم که یه آدم مثلا احساساتی، هنردوسته، مثلا خیلی حساسی باشم، میبینید اخبار و نشانه هایی رو میبینم که میگیرم که تو این حوزه است، یعنی هم جنسند. بنابراین به عنوان آخرین جمله‌ای که خدمتتون میخوام عرض کنم، این سوال اولم که کدوم اطلاعات، کدوم اخبار برامون مهمتره و ما باید به دنبالشون باشیم، سوال دقیقی نیست. سوال دقیق اینه که ما هدفمون چیه و مطابق این هدف آیا خودمون رو آموزش دادیم یا نه. اگر هدفمون رو بشناسیم، خودمون رو مطابق اون هدف پرورش داده باشیم، اون اخباری که به درد ما میخوره به طرفمون خواهند اومد. پس کلیت موضوع این شد: یک، من هدف خودم رو بشناسم. دو، این هدف رو در خودم پرورش بدم. سومی موضوعی که پیش خواهد اومد، هم جنس های همین موضوع، اطلاعات و اخبار همین موضوع به طرف من خواهند اومد. فارغ از خوب و بد. نقطه تمام.
نشد یک لحظه از یادت جدا دل، جدا دل، زهی دل آفرین دل، مرحبا دل. نشد یک لحظه از یادت جدا دل، جدا دل، زهی دل آفرین دل، مرحبا دل. هزاران بار من عشق کردم از عشق، هزاران بار من عشق کردم از عشق، مگر برگشت از راه خطا دل یا از این دل داد من بستان خدایا، ز دستش تا بکر گویم خدا بشد خاک از کویش برنخیزد زهی ثابت قدم دل، زهی ثابت قدم دل با وفا دل یا دل دوست.
وقت شما بخیر. رسیدیم به ساعت 2:13 بامداد. ما با راه شب دوشنبه شب در خدمت شما هستیم. راجب ماندگاری صحبت میکردیم، از شما پرسیدم چطوری میشه کاری بکنیم که موندگار بشیم تو ذهن دیگران. از بهشهر، مازندران بهشهر، آقای سلیمی نوشتن: با سلام به شما و دیگر عوامل برنامه، درود بر شما. راز ماندگاری هر شخصی تواضع و فروتنی و جوانمردی و کمک و دستگیری نیازمندان و صداقت. عرض شود که پیامک بعدی نوشتن: سلام، درود بر شما. انجام دادن کار خوب، انجام دادن موندگاره و با خوبی یاد میکنن همیشه. این رو آقای کیوان عبازری از مسجد سلیمان نوشته بودن.
تسلیت همسفران راه شب و استاد حیدری گرامی. ماندگاری بستگی به میزان اثری است که فرد از خود باقی میذاره. حرکات و گفتاری که بر روح و قلب انسان اثر بگذارد ماندگار است، مانند کتاب خوب، موسیقی خوب، دوست خوب. بهترین ماندگارها چهره های ممتاز علمی و دینی ما هستند که اثرشان مسیر یک فرهنگ را عوض میکند، مانند فرهنگ ایثار و شهادت امام حسین و یارانش که بعد از قرنها هنوز در کل عالم پابرجاست و راه درست زیستن را به ما آموخت و پایه‌های دین الهی را استحکام بخشید. التماس دعا دارم. هاشم فرغود، صادق. ممنونم.
ممنونم از شما آقای فرود عزیز. اما آقا سید عباس جواد موسوی از طبس گلشن نوشتن که بنده از راه شبی های پرخوا قرص هستم و هر شب تا جایی که بتونم دوست دارم بیدار باشم و شنونده راه شب باشم. آقای حیدری، پدر بنده بازنشسته نیروی انتظامی و بدنی برزیده و روزی حداقل 12 کیلومتر دوچرخه سواری می کردن و در 80 سالگی بر اثر تصادف دار فانی رو وداع کردن. بنابر رسمی دیرینه در شب عاشورا همگی بر مزار درگذشتگان به سوگ می نشینیم و بر سر مزارشون ده ها و صدها نفر برای عرض تسلیت و سرسلامتی اومده بودن و همه بر این جمله تأکید داشتن پدر شما در زمان خدمتشون به مردم بدی نکردن و همیشه گره‌گشای مردم بودن. بهترین عامل موندگاری خدمت به خلقه. درود بر شما آسد عباس جواد موسوی عزیز، روح پدر بزرگوارتون در آرامش، روح همه رفتگان در آرامش انشاءالله.
ماندگاری می تواند به نیت یا تفکر و یا عمل کردن باشد. قطعا ماندگاری عمل بیشتر از تفکر و نیت است و در مرحله بعد عمل می تواند وسعت بیشتری داشته باشد و ماندگاری بیشتری داشته باشد که فراتر از عمل فردی یا ملی و یا بین المللی باشد. به عبارت دیگر عملی ماندگاری بیشتر است که در فرامین خداوند انجام بشود و یا عبادت و بندگی خداوند باشد. با تشکر، ناصر پناهنده از تهران.
خواهر ارجمندمون خانم مرجان جورابلو از کرج نوشتن: سلام با آرزوی قبولی طاعات. به نظر من با مهربانی، صداقت و انسانیت و خدا دوستی میشه همیشه در یادها زنده مون. درود بر شما. و پیامک بعدی نوشتن: سلام و درود خدمت آقای حیدری و همکارانشون. درود بر شما. شادمان سهرابی از استان فار، شهرستان کوار، روستای حکمان یا حکمان اگر اشتباه نکنم. یه عمویی داشتم که حدود 50 سال پیش به رحمت خدا رفته. به خاطر گذشت زیاد و کار خیر انجام دادن زبان زد آن بوده و تا الان هر موقع صحبت از گذشتگان میشه تمام اهل روستا از همه از خوبی های او یاد میکنند. روحشون شاد. چقدر خوب که خاطرات خوب تو ذهن مردم باقی بمونه از همه ما.
به نام خدا حفیدخش مهربان. فرمودید راز ماندگاری چیست؟ باید بگویم که خدا میخواهد کسی را ماندگار کند. دنیا جمع شدن هیچ کس نیست که بتواند کسی را ماندگار کند، ولی آنها را که خدا میخواهد ماندگار کند میکند. عاشورا خاص خالق بود. شبتون خوش. نجفی هستم.
آه، عرض کنم که بریم سراغ پیامک. یه فکر بکری، یه کار خاصی که عموم مردم بتونن استفاده کنن، چه تو هیئت، چه مسجد، مدرسه، درمانگاه انجام بده و یا حتی زبون خی، باعث میشه خیلی ها رفتن از دنیا، اما مردم یادشون میکنن. این مطلب رو آقای محمد سیرفروش از شیخ عبود نوشته بودند و پیامک بعدی نوشتند: غرض نقشی است کوتاه باز ماند، که هستی را نمیبینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق درویشان دعایی. تقدیم به تفهیم شدگان، سیامک هستم، 50 ساله، از قنبر محله سیبلی آستارا. درود بر شما.
اگر کاری برای بزرگ خدا باشه، هیچ موقع کهنه نمیشه، هر روز به روز هم تازه تر میشه. امام حسین از قلب وارد شده، برای خدا قیام کرده و از قلب مردم وارد قلب مردم شده، هیچ موقع قیامش کهنه نمیشه، همیشه هم تازه. و این رمز ماندگاریه، یک برای رضای خدا، دو از قلب ها وارد شده.
آقای علی ترابی از اهواز نوشته: تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. مثل امام حسین که دار و ندار خودش رو در راه اسلام فدا کرد و موندگار شد. پیامک بعدی نوشتن: سلام، خدا قوت، طاعات شما قبول. و درود به اهالی با وفا و کاربلد راه شب، لبیک یا حسین. آشور حمیدی از اهواز: تا عمر دارم از پسر بزرگم آقا حامد ممنونم که همه رقم هوامو داره و رسیدگی میکنه. من از اون راضیم، امیدوارم که خدا هم ازش راضی و خوشنود باشه انشالله. یا حق، شب بخیر. شب شما هم بخیر.
ای ساقی سرمست، ز باغ داده کمرم با شهادت تو شکست. تن سردار و بی سری سخت است، غربت و بی برادری
بله. این هم صدای گرم و آشنای جناب استاد محمد علی کریم خانی بود که تقدیم شما شد. یادش گرامی و روح شاد. اولین سالیه که این عزیز بین ما نیستش. صفوان ابن جمال شتران زیادی داشت و از کرایه دادن آنها معیشت و زندگی خود را می گذراند و از همین جهت به او جمال یعنی شتردار می گفتند. او می گوید روزی خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رسیدم. آن حضرت به من فرمود: ای صفوان، همه چیز تو خوب و نیکوست جز یک چیز. سوال کردم فدایت شوم، آن چیست؟ امام فرمود: اینکه شتران خود را به این مرد، یعنی هارون عباسی خلیفه وقت، کرایه می دهی. عرض کردم به خدا سوگند من از روی حرص و سیری و لهف چون این کاری نمی کنم. چون او به راه حج می رود شتران خود را به او کرایه می دهم، خودم هم خدمت او را نمی کنم و همراهش نمی روم، بلکه غلام خود را همراه او می فرستم. امام فرمودند: آیا از او کرایه طلب داری؟ گفتم آری. امام فرمود: آیا دوست داری او باقی باشد تا باقی کرایت را به تو برساند؟ گفتم آری. امام فرمود: کسی که دوست داشته باشد بقای ظالم را، از آنان خواهد بود و هر کس از آنان یعنی دشمنان خدا باشد، جایگاهش جهنم خواهد بود. صفوان میگوید بعد از این گفتگو با امام کاظم علیه السلام تمامی شتران خود را فروختم.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی داریم ای دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل
شکسته داریم
خیر. سپاسگزارم از شما که همچنان با ما همراه هستید. رسیدیم به ساعت 2:39 بامداد. رسیدیم به بخش شهرنامه. همونطور که میدونید ما تو راه شب دوشنبه شب در هر برنامه یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایران رو به صورت خیلی مختصر و مفید خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. امیدوارم در این بخش هم همراه ما باشین و از شهرنامه لذت ببرید. امشب با هم به زنجان میریم و من نامه این شهر رو براتون میخونم. زنجان یا زنگان مرکز استان زنجان و شهرستان زنجانه که در شمال غربی ایران واقع شده. بر اساس آمار 20 شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب میشه. نام زنجان عربی شده واژه زنگان هستش. مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان رو به کار میبرن. شهر زنجان در دره زنجانچای از شاخهای قزلوزن و سر راه شوسه و راه آهن تهران به تبریز قرار گرفته. صنایع دستی از قبیل ورشوسازی، نقره‌سازی، ملیله‌کاری، چاروق‌دوزی و چاقوسازی و فرش بافی این شهر بسیار معروفه. زنجان از شمال به شهرستان تارم و خلخال و میانه و از مشرق به سلطانیه و تارم و از جنوب به خدابنده و ایجرود و از غرب به شهرستان ماه نشان محدوده و از سطح دریا 1663 متر ارتفاع داره. جالبه براتون بگم حمدالله مصطفی، تاریخ نگار نامدار، بنیاد شهر زنجان رو از اردشیر بابکان سردودمان ساسانیان دونسته و نام نخستین این شهر رو شهین ذکر کرده. تو لغتنامه ایده خدا هم در مورد واژه شهین چنین نوشته: شهین نام شهر زنجان است و معرب آن زنجان باشد. زنجان شهری بوده بزرگ در میان ری و آذربایجان و بچه تسمیه آن مخفف زندگان است و در طول زمان زندگان زنجان شده و دال او حذف گردیده. اگر از مشاهیر زنجان بخوام براتون بگم و از میان ستارگان کم نظیر و نخبه این شهر میشه به شهاب الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق، فیلسوف، مرحوم آیت الله بیوک صائنی فیلسوف معاصر، پروفسور یوسف ثبوتی رئیس سابق انجمن فیزیک ایران، شهید دکتر مجید شهریاری دانشمند هسته‌ای، تاجماه خانم آجودانباشی زنجانی، نخستین بانوی مترجم در دوره قاجار و حسین منزبی شاعر ناماشنا اشاره کرد. زنجان پر از جاذبه های گردشگریه. اگه تشریف